اون به این معنا بود که اگر اتباع آمریکایی در ایران مرتکب به جرم شوند، ایران حق مجازات وی را نداره و باید به آمریکا فرستاده می‌شدند تا طبق قوانین آمریکا مجازات شوند.
پرسمان انقلاب، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف.
خیلی ممنونم از جناب آقای نورایی یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو خدمت شما تقدیم کردن. شما شنونده عزیز میتونید تکرار این برنامه رو در ساعت 22:30 امشب و همچنین ساعت 2 بامداد از رادیو معارف بشنوید. سوال یکی از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
لطفاً درباره دفتر تحکیم وحدت که یک زمانی در دانشگاه دایر بود و فعالیت داشتن توضیح بدین و بگین چرا الان هیچ فعالیتی ندارن.
بله، ممنونیم از این شنونده عزیز. حاجی ابو طالبی، در رابطه با بحث دفتر تحکیم وحدت که در واقع زمان خیلی فعال بودن، در خدمت شما هستیم.
بله، دفتر تحکیم وحدت خب یکی از گروه ها یا به شکلی تشکل های سیاسی توی کشور ما بود که و هستم البته، که خب نگاه های خاصی به فضاهای سیاسی داشتن و بیشتر اینها همون انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه ها بودن که حالا با عنوان دفتر تحکیم وحدت فعالیت میکردن. دفتر تحکیم وحدت به عنوان یه تشکل سیاسی که در دانشگاه وجود داشت توی دهه 80 اگر اشتباه نکنم، خودشون اینها دچار یک انشقاقی شدن، یعنی دو طیف پیدا کرد، یک طیف دانشگاه علامه و یک طیف هم دانشگاه شیراز که به نوعی حالا اونجا یک سری آدم رأی آوردن، یه سری آدم رأی آوردن و تو خودشون یه سری اختلاف نظرهای پیش اومد و لذا بعدن معروف شد به مثلا طیف علامه، طیف شیراز. خب این اختلاف که بین خود اینها پیش اومد و خصوصا اون طیف دانشگاه شیراز که خب متفاوت فکر میکرد با نگاه های قبلی، یه فضای جدید رو فراهم کرد و بعد یه انجمنی اصلا تشکیل شد به نام انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، قسم انجمن اسلامی که قبلا وجود داشت. بلزا این تشتت باعث شد که خود اینها در حقیقت دو بخش بشن و فعالیت ها متفاوت بشه و این خب طبیعتا اون دفتر تحکیم قبلی رو مقداری تضعیف کرد، ولی در هر صورت خود دفتر تحکیم وحدت همچنان فعالیت شد داشته و از بینم نرفته اون انجمن اسلامی که وجود داشت. حالا دیگه خودشون در حقیقت برنامه هاشون ضعیف شده، تشکلشون اون فعالیت قبل رو نداره دیگه، اینا معمولا بستگی داره به اون انجمن و اون شورای مرکزی که در حقیقت معمولا دارن که چقدر فعال باشن چقدر نباشن.
فعالیتشون از چه جنسیه بیشتر؟
دفتر تحکیم خب معمولا فعالیتشون سیاسی بود و معمولا هم با جریانات چپ یا اصلاح طلب لازم جریان شناسی احزاب و گروه های سیاسی همراه بودن و نگاهشون همون نگاه های حالا چپ به اصطلاح دهه 60 و بعدها که حالا اصلاح طلب و اصولگرا شد، اینا با نگاه های اصلاح طلبی معمولا فعالیت میکردن. بنابراین فعالیت ها بوده، هیچ وقت منع نشدند و ممکنه حالا در دوره های مختلف بعضی گروه های سیاسی بالاخره به دلیلی که مثلا در انتخابات رأی نمیارن یا در مجلس رأی نمیارن یه مقداری به حاشیه برند و فضای سیاسی از دست اینها خارج بشه و به تبع اینکه اون جریان‌هایی که اینا به اونها متعلق هستند، مثلا دوره‌هایی که فرض کنید جریان راست رأی آورده یا جریان‌های اصولگرا رأی آورده، طبیعتاً بقیه جریان‌های تابعه جریان که رأی نیاورده یه مقداری به حاشیه میرن. ولی در اصل جریان تحکیم وحدت حداقل تو این دوره‌ها دوره‌ای نیست که به نوعی مثلا فضای سیاسی کشور هم به نوعی با اونها همراه نباشه یا انتخابات و اینها. حالا دیگه اون دیگه برمیگرده به اینکه خودشون فعالیتاشون کم شده و اینا هم طبیعیه، یعنی تشکل ها بالاخره عرض کردن وابسته اون شورای مرکزی و اعضای فعالن، اگه اونا خیلی فعال باشن تشکل هم خوب فعالیت میکنه، گاهی اونا ضعیف میشن تشکل هم ضعیف میشه. ولی در هر صورت یه علت اصلی همون انشقاقی بود که اتفاق افتاد و لذا خیلی از این نیروها رفتن تو انجمن دانشجویان مستقل که الان فعالن.
بله،
و تعداد که کم میشه دائما فعالیت هم ضعیف میشه و حالا دیگه بعضی از مشکلاتی هم شاید خودشون داشتن که این فعالیت رو کم کرد.
خیلی ممنون آقای ابو طالبی، ان شاءالله که در ادامه برنامه هم از حضور شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما از رادیو معارف میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که همچنان تقدیم شما میشه. حتما برنامه ما رو دنبال بفرمایید. در ادامه بخش معرفی کتاب است که با اجرای آقای سید حسین حسینیان تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی برنامه پرسمان انقلاب سلام. بدون شک آمریکا بزرگترین دشمن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و انقلاب اسلامی ایران بوده و هست. لذا برای تداوم انقلاب اسلامی شناخت ماهیت این رژیم مستکبر و متجاوز از منظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و اتخاذ سیاست‌های حکیمانه در قبال اون بر اساس دیدگاه‌های امام راحل لازم و ضروریه. در بررسی افکار و اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه، دشمن شناسی و استکبار ستیزی و مقابله همه جانبه با دولت آمریکا از اصول دیدگاه‌های سیاسی ایشونه. مواضع سیاست خارجی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر پایه مقابله اصولی با سیاست‌های تجاوزکارانه دولت آمریکا و سردمداران صهیونیست استوار بوده. گرامیان، چرا امام خمینی رحمت الله علیه همه بدبختی‌های ما رو از آمریکا و انگلیس می‌دونستند؟ نظر امام راحل در مورد رابطه ایران با آمریکا چه بوده و اون رو به چه تشبیه می‌کردند؟ چرا بنیانگذار جمهوری اسلامی آمریکا رو شیطان بزرگ نامیدند؟ حضرت امام خمینی در مورد تسخیر لانه جاسوسی و قطع رابطه با آمریکا چه نظری داشتند؟ نظر ایشون در مورد حضور آمریکا در خلیج فارس چه بوده؟ امام راحل چه دولتی رو عامل اکثر فتنه‌ها در منطقه می‌دونستن؟ کتاب ایران و آمریکا، امام خمینی و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به این سوالات پاسخ داده. این کتاب در 272 صفحه به اهتمام آقای سید علی بنی لوحی تدوین شده. کتاب ایران و آمریکا، امام خمینی و تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توسط مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به بازار نشر عرضه شده.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و همچنین سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553. حاجی ابوطالبی، یکی از شنوندگان برنامه پرسمان انقلاب به شماره 0937 چهار شماره آخرشون 2133 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام و تشکر از برنامه عالیتون. از چه زمانی کشور به دو دسته اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم شد؟ نظری اقتصادی و سیاسی این دو جریان چیست؟ آیا کتابی درباره نظریات و برنامه جناهای عمده کشور هست که مطالعه و شناخت پیدا کنیم؟ خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم که خب دسته‌بندی های سیاسی تو دوره های مختلف با عناوین مختلف انجام میشه. اون چیزی که ابتدا تو کشور ما وجود داشت که یک نوع دستبندی در حقیقت خصوصا بین نیروهای انقلابی و طرفداران امام، حالا ما در دوران مبارزه و اوایل انقلاب خب گروه های مختلف بودند، گروه های اسلامگیرا با نگاه امام بودند،
بله،
گروه های مثلا روشنفکری دینی یا التقاطی مثلا نهضت آزادی یا مجاهدین خلق بودند، گروه های مارکسیستی محض مثل چریکای فدای خلق و حزب توده بودند،
بله،
گروه‌های ملی‌گرا مثل جبهه ملی و اینها بودن. اینا خب گروه‌های مختلفی هستن، ولی اون گروه‌های اسلام‌گرای به نوعی طرفدار امام که باقی هم موندند و حالا بعضی از این گروه‌ها آرام آرام حذف شدن، مثل صدام مجاهدین خلق به دلیل اون ترور مسلحانه و دگی مسلحانه حذف شد، نهضت آزادی با استعفای بازرگان خب طبیعتاً از دولت رفت کنار و همینطور جبهه ملی با اون راهپیمایی که علیه احکام الهی کردند خود به خود تضعیف شدند، تو فضای جامعه طرد شدند و اقبال نکردن مردم به اینها تو انتخابات های خصوصا اولیه هم همینطور. در صورت اینا خب هی آرام آرام مقبولیت عمومیشون از دست دادن. اما اون چیزی که قطعا باقی مونده بود نیروهای طرفدار امام و نگاه اسلام ناب به نوعی بود که وجود داشت. خب توی این گروه ها باز ما بعد از انقلاب تو دهه 60 انشقاق و دو دستگی های بر اساس به سلایق سیاسی همچون که الله خود این شنونده هم مطرح کردن، مثلا اختلاف نظرهای اقتصادی یا سیاسی وجود داشت که اصطلاحا اون موقع به چپ و راست تقسیم می شدن و یه خط سومی هم باز وجود داشت به نام خط سه. اما از دهه خدمت شما عرض بکنم که تقریبا نیمه دوم دهه 70 بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 76،
بله،
که رئیس جمهوری که اون موقع منتخب شد و انتخاب شد شعار اصلاح طلبی و اصلاحات رو مطرح کرد، از اونجا این دستبندی اصلاح طلب و اصولگرا شکل گرفت.
بله.
خب اصلاح طلب ها که بیشتر عمدتاً از همون جریان چپ دهه 60 بودن، عمدتاً عرض میکنم چون یه مقدار اینا با هم متفاوت شدن و تو گروه های دیگه رفتن، ولی در هر صورت عمده گروه هایی که چپ دهه 60 بودن جزء جریان اصلاح طلب قرار گرفتن و عمده کسانی که تو گروه راست بودن جزء اصولگرا، هرچند بودن کسانی از گروه راست که رفتن تو اصلاح طلبی و بالعکس. این دستبندی شکل گرفت. خب تفاوت نگاه اصلاح طلبها و اصولگراها عمدهش این بود که اصلاح طلبها خواهان برخی تجدید نظرها و اصلاحات بودند، که حالا این اصلاحات گاهی اصلاحات سیاسی بود که مثلا معتقد بودن فرض بکنید که بعضی از ظرفیت های قانون اساسی مثلا شوراها فعال نشده، یا مثلا بعضی از امور باید یه مقداری تغییر کنه، مثلا فرض بکنید آزادی مطبوعات یا احزاب باید بیشتر بشه.
بله.
اینا نگاه های اصلاح گرایانه بود که اینها داشتن، منتها بعضی از این نگاه های اصلاح گرایانه یک نوع تجدید نظر توش بود، یعنی تجدید نظر در اون بعضی از عملکردها یا شعارها که در مقابلش اصولگرا شکل میگیره، به این معناست که ما بر همون اصول اصرار داریم.
بله.
و قصد تجدید نظر نداریم. این میشه فرق اصولگرا و اصلاح طلب. ولذا گاهی به اصولگراها محافظه‌کار هم میگن، یعنی کسانی که خواهان حفظ اون وضع موجودن، اصلاح طلبها خواهان تغییر وضع موجودن. این وضع موجود بخشش به اون شعارهای انقلاب یا نگاه‌های اول انقلاب که به عنوان انقلاب اسلامی مطرح شد، که حالا بعضی از اینها تجدید نظر کردن، مثلا بعضی از اینها تجدید نظر کردن اینکه ما اشتباه کردیم، مثلا به عنوان جریان چپی که وارد سفارت آمریکا شدن و تصفیه کن سفارت آمریکا، یا مثلا ابراز پشیمونی کردن بعضی از اینها که اصلا، یا حتی بعضیشون هم اعلام کردن که مثلا ما اون موقع هم از اول هم مثلا ما با مگبر آمریکا مخالف بودیم.
بله.
ولی خب حالا رو درواسی با امام داشتن، یا بعضیشون حتی گفتن ما ولایت فقیه مخالف بودیم، یا بعضیشون زمان امام نگفتن ما ولایت مطلقه رو قبول نداریم، ولی بعدن مثل خود رئیس جمهور اصلاحات خب صریحا ایشون در ادامه مقام معظم رهبری گفت بودن من بر اساس ولایت مطلقه کار نمی‌کنم، بر اساس اون چند بند خاصی که دخون اساس ذکر شده اون اختیار رهبری.
بله.
این نگاهات وجود داشت و به نوعی این نوع تجدید نظرها در اون به اصطلاح شعارهای اولیه انقلاب بعضن. در مجموع نگاه‌های اصلاح طلبی چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه فرهنگی و چه در عرصه سیاسی، یه مقدار نگاه‌های با مشی لیبرال‌تر و آزادتر و بازتره و خیلی هم نزدیکتر و شبیهتر به نگاه‌هایی است که در مدل‌های غربی و دموکراتیک غربی داره اتفاق می‌افته.
این جایی هم خیلی تند و رادیکال می‌شه.
بله دیگه، حالا طیف دارن البته اصلاح طلب‌ها.
بله.
یعنی اصل این که در حقیقت اینها مثل عرض می‌کنم در نظام ولایی، خب ما ولایت فقیه داریم، نقش مردم هم داریم. منتها اینا می‌خوان نقش مردم رو اصل بگیرند، ولایت فقیه رو فرع اون بگیرند و نوعی اون نگاه ولایی رو تضعیف کنن، نگاه دموکراتیک رو پررنگ کنن. که به مدل غربی نزدیکتر بشه. یا مثلا فرض کنید در فضاهای فرهنگی میگن باید آزادی‌های خیلی بیشتری داده بشه، یا تساهل و تسامح بیشتری داشته باشیم، مثلا در وضعیت حجاب، در وضعیت پوشش، در وضعیت‌های مختلف فرهنگی، مثلا ممیزی کتاب نداشته باشیم در سینما.
بله.
خب اینا معمولا تو وزارت ارشاد یا اینایی که تو گروه اصلاح طلب بودن معمولا اینا وجود داشت. در عرصه اقتصادی هم خب حالا البته اقتصاد آزاد مورد توافق هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب بوده، ولی باز نگاه‌هایی به سمت نگاه‌های سرمایه‌داری باز تو جریان اصلاح طلب پررنگ‌تر بوده. و در عرصه سیاسی هم همینطور، مثلا فضای باز سیاسی نسبت به احزاب و مطبوعات، اینکه حالا بالاخره هم امام هم اسلام، هم تو صحبت‌های اولی امام هم این بود که مثلا آزادی‌ها باید در چارچوب اسلام باشه، با نگاه شرعی باید آزادی ها محدود بشه طبیعتا، اینها اینا رو خیلی اوقات در نمیتابیدن و متعددم نباید بازتر بشه و ما تقریبا همون مدل آزادی های غربی رو باید اینجا هم داشته باشیم. ولی زیاد تو فضای سیاسی هم این نگاه رو داشتن که حالا مطبوعات آزاد بذاریم بنویسن، و خب دائما هم این چالش وجود داشت، خصوصا بحث آزادی مطبوعات و احزاب در عرصه سیاسی وجود داشت، این چالش بین اصلاح طلبها و مخالفینش. در هر صورت بیشتر مششون بر آزادی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متمایل به اون مدل تسامح تسامح غربی و آزادی های لیبرال غربی، حالا نمیگیم اون، ولی متمایل به اون نگاه ها. و البته بعضی از اینها خیلی هم به تعبیر حضرت عالی رادیکال و توم بودن، اصلا با اصل ولایت فقیه مخالفت میکردن، با اصل مثلا حجاب بعضی وقت و بعضیشون مخالفت کردن، یا بعضی از اونها هم خب وقتی خارج از کشور رفتن کشف حجاب کردن و نشون میده که خب اصلا چه بسا اساسا اعتقادی نداشتن. در هر صورت طیف البته دارن، ما اصلاح طلبهای معتقد و متدین به این معنا داریم، ولی خب باز با همون نگاه های آزادی بیشتر. و یه طیفایشون هم ممکنه باشن که خیلی رادیکال و تند هم بودن که حالا بعضیشون به اپوزیسیون تبدیل شدن. در هر صورت اون وجه ممیز اصولگرای و اصلاح طلبی، اون پایبندی اصولگراها به اون اصول، حالا در شعار البته، حالا در عمل ممکنه تو هر کدوم از این جریانات آدمایی باشن که به اون شعار خودشون هم پایبند نباشن، ولی فلسفه اصولگرای و اصلاح طلبی این بود، اونا پایبندی به همون اصول انقلاب اسلامی، اینا گاهی تجدید نظر و یه اصلاحاتی نسبت به اون شعارها و اصول اولی.
البته خیلی هم دعوایی که بین جریانات اصلاح طلب و اصولگرا بود رو مقام مثلا رهبری به اصلاح کشور نمیدونستن و بارها توی ماجرا ورود کردن.
بله بله، حالا بعضی وقتا در چارچوب انقلاب اسلامی اختلاف سلیقه وجود داره که خب یه بحثی است، اما یه وقت اختلافات مبنایی میشه یا تعارض با مبانی امام و انقلاب اسلامی پیش میاد که اون دیگه قابل تحمل نیست.
حاجا در همین رابطه یه کتابی هم هست که معرفی بفرمایید، خیلی خوبه.
بله، کتاب‌های متعددی با عنوان جریان شناسی سیاسی در ایران، جریان شناسی احزاب و گروه‌های سیاسی، مثلا جریان شناسی سیاسی معاصر ایران، آقای آیت مظفری، انتشارات زمزمه هدایت. انتشارات زمزمه هدایت انتشاراتی که کلی داره و گروهی هم کتاب‌های متعدد، فلان گروه سیاسی، فلان گروه سیاسی، کتاب‌های زیادی در این زمینه داره.
خیلی ممنونم آقا از توضیحات حضرت عالی، توضیحات کاملی که پیرامون در واقع اختلاف بین دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب دادید، و انشالله که این شنونده عزیز جواب خودشون رو از این سوال گرفته باشن. همچنان میتونید با ما همراه باشید با برنامه پرسمان انقلاب 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025. مطمئن باشید صدای شما در این برنامه شنیده خواهد شد و همچنین به سامانه پیامکی ما میتونید پیامک بزنید 30553.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانیم، فریاد تندر بحر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده
و پرشنده چون فرشی گتابانی. این دعوای اصلاح طلب و اصولگرا رو بنده قبول ندارم. من این تقسیم رو تقسیم غلطی میدونم. نقطه مقابل اصولگرا اصلاح طلب نیست، نقطه مقابل اصلاح طلب اصولگرا نیست. نقطه مقابل اصولگرا آدم بی اصوله، آدم غیر مبالی، لا اوالی، آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست، آدم حروری مذهب. این نقطه مقابل اصولگرا. یک روز منافعش یا تضای عمومی ایجاب میکنه که به شدت ضد سرمایه گذاری و سرمایه داری حرکت کنه، یک جا منافعش یا تضای ایجاب میکنه که بشه طرفدار سرسخت سرمایه داری، حتی به شکل وابسته و نابابش. ضد اصولگرایی اینه. نقطه مقابل اصلاح طلبی هم افتاده. بنده معتقد به اصولگرای اصلاح طلبم، اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخواسته با اصلاح روش‌ها به صورت روز به روز و نو به نو، ما روش‌ها رو باید اصلاح کنیم. در روش‌ها اشتباه هست، نقص هست، گاهی به یک مرحله رسیدیم امروزی که اون جواب نمیده، باید مرحله دیگر رو شروع کنیم. حفظ اصول، اصلاح روش‌ها، این معنای اصلاح طلبه. اصلاح طلب واقعی اینه. البته از نظر آمریکایی‌ها اصلاح طلب، اصلاح یعنی ضدیت با نظام جمهوری اسلامی. اصلاح به نظر اونا اینه. رضا خان هم اومد اصلاحات را انداخت، محمد رضا هم اومد اصلاحات را انداخت، اصلاحات آمریکایی. این همونیه که بنده گفتم اصلاحات آمریکایی. این اصلاحات به درد خودشون می‌خوره. ملت ایران اصلاح را بر اساس اصول خود انجام می‌دهد.
تن ندادیم به ذلت هرگز، رمز پیروزی ما وحدت ماست، ای جوانان وطن عزت ما،
باز هم در گروه وحدت ماست.
رهروانی که رسیدن به نور، رهنوردان بصیرت بودن،
رهنوردان بصیرت بودن،
مرد میدان عمل، مرد خطر، پیرو راه ولایت بودن، پیرو راه ولایت بودن،
پیرو راه ولایت بودن.
با سلام و عرض خدا قوت، به نظر شما حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی بر چه اصولی شکل گرفته است و چه تفاوتی با حقوق شهروندی در غرب دارد؟
بله، ممنونیم از این شنونده عزیز که سوال خودشون رو جواب در بحث حقوق شهروندی پرسیدن. در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض بکنم که حقوق شهروندی در اندیشه امام مقتنی بر آنچه که در اسلام و شرع تعیین شده روشن میشه و ضابط مند میشه.
بله،
یعنی ما به اصطلاح حق یک شهروند یا یک عضو جامعه اسلامی رو طبق ضوابط اسلامی روشن میکنیم، حالا حقوق اقتصادیش چیه، حقوق سیاسیش چیه، حقوق اجتماعیش چیه. اما حقوق شهروندی در غرب بر مبنای نگاه های اومانیستی و خدمت شما عرض بکنم که نگاه های انسان محورانه شکل گرفته. اونها خصوصا در نظام های لیبرالی و نگاه های حقوقی این مدل نظام ها، اینها معتقدن که انسان وقتی به دنیا میاد یه سری حقوق طبیعی داره و این حقوق طبیعی
بله
باید محترم شمرده بشه. این که انسان حق داره هر نوع لباسی خاص بپوشه، هر نوع پوششی داشته باشه، هر نوع خوراکی داشته باشه، هر نوع ازدواجی دلش خاص بتونه انجام بده، هر نوع عقیده‌ای میخواد داشته باشه، هر نوع شغلی رو میتونه انتخاب کنه، اینا جزء حقوق افراد شمرده میشه. در حالی که خب ما در نگاه اسلامی طبعا برای همه اینها محدودیت‌هایی داریم. در نگاه اسلامی انسان حق هر نوع پوششی نداره، انسان حق هر نوع ازدواجی نداره. اونجا میگن آقا این میخواد با همجنسش ازدواج کنه، خب باید بذارید ازدواج کنه، نباید مانعش بشید، بلکه باید کمکش هم بکنید.
بله،
این دولت تکلیف داره این حقو برآورده کنه،
قانونی میکنه.
بله، قانونی کردن که میگن کشورها قانونی کردن.
بله،
در هر صورت اینا هست، با مهاره مثلا اجازه میدن، حالا چند وقت دیگه هم هیچ بعدی نداره، روابط که آزاده، ولی اینکه قانونن به رسمیت میشناسن ازدواج دو زن یا دو مرد و براشون سند ازدواج و بار حقوقی داره این سند ازدواج که صادر میشه، ارث میبرن از هم. بعید نیست چند وقتی ازدواج با حیوانات هم بیان رسمی بکنن.
بله،
کمان که الان به طور رسمیش وجود داره، یعنی الان منتشر میشه مثلا فلان خانم یا فلان آقا با یه سگ ازدواج کرد، جشن گرفت. ولی اینکه برای سند صادر کنن خب هنوز نشده، نیدم من سراغ نرم هنوز، ولی هیچ بعدی نداره که اتفاق میفته. و سایر اتفاقات، اینکه خب میخوان مشروب بخورن، خب بخورن، میخوان نمیدونم فلان شغل نادرست داشته باشن، خب داشته باشن، اینا جزء حقوق. ولی در نگاه اسلامی نه، ازدواج محدودیت هایی داره، شغل محدودیت هایی داره، پوشش محدودیت هایی داره و همه اینها در حقیقت محدودیت هایی داره و ضابطه محدودیت ها در درجه اول احکام اسلامی است. ولذا از نظر امام خمینی آزادی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوق مردم رو اسلام تعیین میکنه، حالا در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی. بنابراین حقوق شهروندی که امام میگن طبق ضوابط اسلامی است و احکامی که اسلام داره. حالا برای انواع شهروندها احکام خاص خودش داره، زن یه حقوقی داره، مرد یه حقوقی داره و سایر اقشار جامعه. این معیارش معیار اسلامی است، ولی اونجا نه، معیار این که هر چی مردم دلشون بخواد. منتها میدونم اینو که خب نمیشه بگیم هر کی دلش خواست بکنه. بلذا اومدن یک مانع فقط تعریف کردن که شما هر کاری رو حق داری انجام بدی تا زمانی که مانع حقوق بله. و آزادی های دیگران نشوی. همین فقط بله. اینو باید رعایت کنی. خب اینو چجوری باید تعیین کرد؟ نهایتا گفتن خب پس برای اینکه بگیم چی حد رو تعیین میکنه، قانونم کی تعیین میکنه؟ مردم.
بله،
مردم هم که همیشه اختلاف نظر دارن، گفتن معیار اکثریت.
بله،
ولذا اون اکثریت طبق چه ضابطه‌ای؟ یعنی هر آنچه اکثریت میخواهد.
بله،
یعنی تمایلات مردم، میل مردم، نه آنچه که به صلاح جامعه هست. بلکه خیلی اتفاق میفته که اکثریت یه خواسته ای دارد و یه میلی دارد که ممکنه به صلاح جامعه بله. نباشه، یه خواسته اقتصادی، یه خواسته اجتماعی. خیلی اوقات مردم افقهای بلند رو نمیبینن بلزا یه چیزایی رو میخوان فکر میکنن اینا در کوتاه مدت چون به نفعشونه پس طول مدت اونم به نفعشونه.
بله.
ولذا اونجا میل مردم، هوس مردم تعیین کننده است.
بله.
اما در نگاه امام حقوق شهروندی رو اسلام و احکام شرع تعیین میکنه.
خیلی جالبه در این سالهای اخیر که کشورهای غربی مدام اعلام میکنه که ایران حقوق بشر رو در واقع رعایت نمیکنه، یکی از چیزهایی که بهش تمسک میکنن همین است که ایران درش حقوق شهروندی رعایت نمیشه. مثلا ما به مثال اینکه ایران مثلا با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد میکنه اونا رو اعدام میکنه. بله. یا اینکه مثلا بعضی از در واقع گروه ها مثلا بهائیت که حالا در کشور ما اون رو در واقع ما اون رو به رسمیت نمیشناسیم، اونها از این باب وارد میشن و میگن که ایران حقوق شهروندی رعایت نمیکنه.
بله، یعنی ما در نگاه اسلامی خب میگیم گروه هایی که منحرف کننده عقاید مردم اند آزاد نیستن. کتابهای در فقه کتب زاله حرام است، کتبی که مردم رو گمراه میکنه. گمراهی هم چه کی تعیین میکنه؟ باز صراط مستقیمی که خدا تعیین کرده.
بله.
الان جایی که خلاف او باشه و البته این همه پشتوانه عقلی و منطقی داره.
بسیار خیلی ممنون از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. اگر که در واقع نکته پایانی دارید در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بنده باز هم تشکر میکنم از اینکه این فرصت فراهم شد که بتونیم در خدمت شنوندگان عزیز و پاسخگوی سوالاتشون باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای ابوطالبی که در این برنامه با ما همراه بودن. شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب رو شنیدید از رادیو معارف. این برنامه کاری است از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب آقای اکبر طالبی نیا و صدا بردار محترم برنامه جناب آقای امید روحی. این برنامه پنجشنبه هر هفته بین ساعت 16 تا 17 از رادیو معارف پخش میشه. ان شاءالله که از این برنامه استفاده کنید. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدار شما.
تکرار پرسمان انقلاب رو ساعت 2 بامداد پیش رو میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. ساعت 23 و 27 دقیقه اینجا رادیو معارف. 162 و 30162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست که بتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو بیان بفرمایید. 30553 هم سامانه پیام کوتاه رادیو معارف و دو خط ارتباطی 025 329 10551 و 329 10552. نشانی ما در فضای مجازی @رادیو معارف.
آخرت گرایی. از حکیمی پرسیدند روز خود را چگونه آغاز کردی؟ گفت در حالی آغاز کردم که دنیا مایه اندوه هم بود و آخرت موجب کوششم.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه،